ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
پادشاه گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده که خشکیده ها بر سبز ها پیچیدند و آنها را از بین بردند. ای جمعیت اشراف، درباره خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می‌کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طبق مطالب گذشته که به عرض شما رسید بیان شد که خدای متعال برای رؤیای صادق عنایت خاصی قائل هستند، چون دریچه‌ای و روزنه‌ای به عالم غیب هست و یکی از راه‌هایی که انسان میتونه با عالم غیب ارتباط برقرار بکنه همین مسئله خوابیدن و رؤیاهای صادقه هست. چند راه وجود داره انسان بتونه با عالم ماورای طبیعت ارتباط برقرار بکنه. یکی از اون راه‌ها راه مرگ هست که برای همه موجودات رقم خواهد خورد، که قرآن میفرماید که لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید. می‌فرماید شما نسبت به عالم ملکوت و عالم ماورای طبیعت در غفلت بودید، در غفلت شهوات، در غفلت غضب، در غفلت از ذکر خدای متعال و توجه به ملکوت عالم نداشتن. موقع مرگ پرده ها کنار میره و انسان تیزبین میشه. فبصر و کل یوم حدید، میتونه وقایع رو همونطور که هستن مشاهده بکنه. اما خب سودی دیگه برای انسان نخواهد داشت، چون موقع مرگ دیگه انسان نمیتونه برگرده. راه دوم این هستش که انسان از طریق رؤیای صادقه و همین خوابی رو که یک سوم عمر هر انسانی رو رقم میزنه بتونه با عالم ماورای طبیعت ارتباط برقرار بکنه و از ملائکه و اموری رو که اون عالم هستن بتونه ارتباط بگیره و از اونها بهره‌ها ببره. لذا خدای متعال اهمیت ویژه‌ای برای این امر قائل هست. لذا قرآن خواب انبیا رو برای ما نقل میکنه. ما در مباحث گذشته اول به خواب پیغمبرها رسیدگی کردیم و بیان شد، و در جلسه گذشته خواب دو زندانی که همبند حضرت یوسف علیه السلام بودن رو عرض کردیم. در این جلسه خواب بعدی خواب پادشاه مصر هست که وقتی که یکی از اون زندانی ها که حضرت یوسف تعبیر کرده بود براشون که تو زنده میمونی و نجات پیدا میکنی و شراب ریز و شراب ساز پادشاه مصر خواهی شد، اومد پیش پادشاه مصر و پادشاه مصر خوابی دید که خیلی عجیب بود و جلسه گذاشتم عرض شد امکان این که انسان کافر خواب و رؤیای صادقه ببینه هست و از این پادشاه مصر خواب دیدن که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورند و در رؤیای دیگری دیدن که 7 خوشه گندم سبز و 7 خوشه گندم خشک و زرد وجود داره. بعد معبران رو دعوت کردند که کسی هست که بتونه تعبیر خواب من رو بگه. خدای متعال در سوره یوسف آیات 43 تا 49 به این امر اشاره میکنن و قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 اجاف. ایشون گفتن که من 7 تا گاو چاق رو دیدم که 7 تا گاو لاغر دارن اونها رو میخورن و 7 از سنبلات خضر و اخر و یابسات و در رؤیای دیگر دیدم که 7 تا خوشه گندم سبز هست و 7 تا خوشه گندم خشک. یا ایها الملا افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. به بزرگان و معبران شهر مصر و کشور مصر ایشون گفت کسی هست که بتونه خواب من رو تعبیر بکنه. اونها جواب دادن قالوا ازغاس و احلام و ما نحن به تعویل الاحلام به عاملین. اونها گفتن اینها خوابهای پراکندهی هست و ما قادر نیستیم که خوابهایی رو که از امور ازغاس احلام هست تعبیر بکنیم. در گذشته عرض شد که خواب 3 جور هست. رؤیای صادقه داریم، رؤیایی داریم که همون امور فکری انسان هست و دغدغه‌های انسان هست که در خواب می‌بینه. یک قسم از خوابها از غاس احلام هستن. احلام جمع حلم هست یعنی خواب و از غاس جمع زغس هست، به اون دسته از سبزیجاتی میگن که هم خشک و هم تر باشه، یعنی یه دسته‌ای که خشک و تر با هم قاطیه. در واقع از غاس احلام یعنی خوابهای پراکنده که این صورت‌ها هیچ ربطی با هم نداره. اون شخصی که از زندان آزاد شده بود چون تعبیر خواب حضرت یوسف رو دیده بود به عزیز مصر و پادشاه مصر گفت من اگه اجازه بدید شخصی رو میشناسم که میتونه خواب شما رو تعبیر بکنه. آمد به داخل زندان خواب رو برای حضرت یوسف علیه السلام تعریف کرد. حضرت یوسف علیه السلام فرمودن که این خوابی که دیدید تعبیر داره، تعبیر داره و تعبیر و تعبیرش به اینه که شما 7 سال محصولاتتون رو که کشاورزی میکنید اینها رو یه مقدارش رو برای استفاده خودتون قرار بدید، بقیه رو بدون اینکه از خوشه هاشون جدا بکنید کنار بگذارید، چون 7 سال بعدی 7 سال قحطی خواهد بود، بعد میتونید از این خوشه هایی که کنار گذاشتید و دست نزدید استفاده کنید، یه مقدارش هم قرار بدید که بعد از 7 سال دوم بتونید کشت و کار داشته باشید و مردم نجات پیدا بکنن. کلن 14 سال طول کشید. ببینید 14 سال کل این ماجرا بوده، 7 سال قحطی و 7 سال کشت و کار، که این تعبیر حضرت یوسف علیه السلام از این رؤیا هست. نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره کرد این هستش که در این ماجرا که حضرت یوسف علیه السلام خواب رو تعبیر میکنن برای پادشاه مصر، نکات خیلی حائز اهمیتی رو قرآن اینجا بیان میکنه. اونم این هستش که اگر کسی میخواد خواب خوشی داشته باشه، اگر کسی میخواد خوابهایی که میبینه، وقایعی رو که در عالم معنا میبینه بتونه خودش تعبیر بکنه یا به معبری بده، انسان باید از خوابش، از حرکاتش، از سکناتش مراقبت بکنه. اون کسانی که در دنیا میشینن همینطوری حرف میزنن ساعتها، اون لحظه اول صحبتشون درباره موضوعیه، 2 ساعت صحبت میکنن 10 تا 15 تا موضوع عوض میشه. اغلب اینجور افراد خوابهایی که میبینن میشه جز ازغاس احلام، یعنی شاخه به شاخه میشه. برای معبر خیلی سخته که بتونه از این صورت به صورت بعدی، از این صورت به صورت بعدی تا بخواد به اون معنا برسه. لذا کسانی که معبر بودن در مصر به پادشاه مصر گفتن این خوابی که تو دیدی هیچ ربطی به هم نداره، این صورتها هیچ شباهتی به هم نداره و از غاص احلام هست. ولی کسی که علم تعبیر داره، علم تأویل رؤیا داره، مثل حضرت یوسف علیه السلام، به این امر آگاه هست. نکته بعدی که در این خواب و در سوره یوسف به اون اشاره شده و حائز اهمیت هست این هستش که معجزات انبیا به این صورت بوده که طبق اون امر رایج هر زمان خودشون بوده. در زمان حضرت مسیح علیه السلام طبابت خیلی حائز اهمیت بود، لذا حضرت مسیح علیه السلام اعجازشون مرده کردن زندگان بود، کور و شخص نابینای مادرزاد رو شفا میدادن. در زمان حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه وسلم شعر و سخنهای خیلی موزون خیلی اهمیت داشت، لذا معجزه ایشون یکی از معجزاتشون قرآن هست. در زمان حضرت یوسف علیه السلام اون چیزی که خیلی حائز اهمیت بوده تعبیر خواب بوده و اینکه می‌خواستن بدونن که در ماوراءالطبیعت چه اتفاقاتی می‌افته و از اونها خبردار بشن. لذا مهمترین معجزه حضرت یوسف علیه السلام علم تعبیر خواب و تأویل رؤیا بوده. ان شاء الله خدای متعال توفیق فهم عمیق و دقیق آیات قرآن رو به همه من و شما عنایت بکنن و ان شاء الله توفیق به هممون بدن سر سفره و خانه با کرامت قرآن کریم ان شاء الله مهمان باشیم و از او توشه بگیریم و در زندگی خودمون پیاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.